در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
درود بر شهرام پاینده عزیز و گرامی، خوب هستی؟
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهان عزیزمون. من با اینکه خیلی خستم ولی خیلی انرژی دارم و خیلی دارم از اینکه پشت این میکروفون قرار گرفتم و با شما صحبت میکنم.
پس حالا که انرژی داری و
انرژیم داره میره بالا همین.
خدا رو شکر یه خورده این نزدیک میکروفون صحبت
میکنم. اوکی آره میکروفون بیاد نزدیک من، سخته من برم.
ما معمولا اینو تنظیم میکنیم، همه میدنش عقب، نمیدونم چرا از میکروفون دوری میگذینم.
آره دیگه احتمالا اینو یه چیز اضافه میدونن، فکر میکنن مثلا همینجوری صحبت کنی صدا میره مثلا.
آره دیگه
من خودمو دارم،
ولی واقعیتش اینه که اگه این نباشه اصلا صدا نمیره.
بله درسته،
و لازمه که فاصلش تنظیم باشه با صورت شما، با دهان شما، که وقتی شما صحبت میکنین شنوندگانم صدای شما رو به درستی و به وضوح بشنوند. شهرام عزیز، هفته خوبی رو حتما سپری کردی و امیدوارم که
بله دیگه. حالا الان مخصوصا آب و هوا هم یه جوری شده که آدم بیشتر با خانواده است و اینا، و
به دلیل آب و هوا نیست، به دلیل کرونا این موقع، ولی همه سر کارن بودن دیگه.
آره همینطوره، ولی اولا که یه مقدار فروکش کرده تبش، یه مقداری آزموده شدیم.
اون فروکش نکرده، ما در واقع داریم
با
باش کنار میایم،
آشنا شدیم که آره، نه اینکه کنار بیایم، به هر حال وقت تا وقتی که فاصله اجتماعی رو حفظ میکنیم و دستامون رو میشوریم و اینا، میتونه خیالمون راحت باشه در حد 90%.
یاد گرفتیم دیگه چجوری باهاش. انسان همینه که یاد میگیره. وقتی با یک موجود ناشناخته ای روبرو میشه، ابتدا ترس هست، ابتدا نگرانی هست، اضطراب هست، ولی به مرور زمان تصمیم میگیره که به زندگی خودش، به حیات خودش ادامه بده و با فکر، با روشن بینی، آینده نگری، در واقع با اون موجود ناشناخته دیل میکنه، معامله میکنه.
درست.
این خاصیت انسانه فکر میکنم.
آره همینطوره، فقط همین مسئله که هست اینه که وقتی که، یعنی من این جمله رو اینجوری بگم، وقتی که جامعه به طوری پیشرفت کرده، به شکلی پیشرفت کرده که ظرف 2 ماه ژنوم این ویروس رو آوردن و ارائه کردن و گفتن این ژنومش، حالا بیاین واکسن بسازیم، ظرف 3-4 ماه 10 تا واکسن در حال چیز هستش، در آماده شدن برای تو، 130 تا واکسن در حال تحقیق هست که 10 تاشو احتمالاً میخوان تولید بکنن، شروع به تولید انبوهش بکنن اینا. یعنی اینکه اگر آنفولانزا مثلا 1918 اسپانیا رو ببینیم، مثلا تا چند سال، تا چند ماه مردم میمردن، اصلا نمیفهمیدن چی شده، میامده و میفتاده میمرده، کسی نمیدونسته چه اتفاقی افتاده، ولی بشر انقدر پیشرفت کرده که ظرف مدت کوتاهی بعد از 100 سال، اصلا این 100 سال خیلی 100 سال خیلی جالبی اگه بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، جزء شگفتی‌های طبیعت، شگفتی‌های طبیعت هم به آدم یه حس خوب میده. وقتی اگر شما مثلا از توی محله چند بار این کار کردم، خیلی قشنگه، از توی تلسکوپ وقتی به آسمون نگاه بکنی، مخصوصا شبایی که خیلی واضح و اینا هستش، یه عظمتی، یه چیزی میاد تو وجود آدم، یه حسی به احترامی میاد به وجود آدم به کائنات، که اون حس احترام خودش یه زمینه هایی برای آرامش آدم فراهم میکنه.
یه جور دیگه هم میشه بهش فکر کرد، نشون میده که چقدر انسان که این همه مغرور میتونه باشه، این همه خودخواه میتونه باشه، این همه به خودش فقط فکر میکنه در بسیاری موارد، چقدر کوچیکه در برابر این هستی و کائنات و ناتوان.
دوسته تو برنامه پیش گفتیم، گفتیم بشر ادعا میکرد، به جای رسید بود که ادعا میکرد که ما تا سال 2045 میخواییم مسئله مرگ و میر رو کاملا حل کنیم. یعنی دیگه اصلا مثلا دنیا یه جوری بشه که بشه یه آدم ها، آره بشه یه آدم هایی رو زنده نگه داشت، حالا چه میدونم با پول. و یه ده آدم هم هستن که رفتن و فریز شدن و یخ زدن و
حالا اتفاقا این ویروس کرونا در سرما بیشتر میمونه، ممکنه در همون حالت یخزدگی کرونا
بگیرن.
حالا بگذاریم،
آره.
برسیم به برنامه امروز.
این جملهش مون که حالا چون صحبت شد اون بخشش که به خود برنامه ما مربوطه، یه مقدار احترام که توی وجود من به اطرافم به کائنات افزایش پیدا میکنه، آرامش هم همراهش میاد تو وجود من. وقتی که گله و شکایت رو از اطرافم بذارم کنار، با یه چیز زیبایی مواجه بشم، مثلا از نگاه کردن به داخل یه آکواریوم یا از نگاه کردن به داخل به آسمون از طریق از دل یه تلسکوپ، چیزای این شکلی که مثلا نگاه کردن به اقیانوس، نگاه کردن به حیات وحش، چیزای این شکلی یه مقدار به همین ویروس، همین ویروس که به نظر ما وحشتناکه، اصلا وحشتناک نیست ولی عظمتی داره، باز خودش توانایی خاصی داره، با اون جسه ریزش قدرت بزرگ و توانایی بزرگی داره در گرفتن جون انسان ها. وقتی به این تحقیقات نگاه میکنه آدم، دانشمندا اکثرا محو میشن توی این قضايا به خاطر اینکه دوچار شگفتی میشن دیگه. یعنی هر سوالی هم که البته جواب میدی 10 تا سوال دیگه پیش میاد، این اصلا شکی درش نیست، ما قبلا هم اینو بحثش کردیم. اما موضوع اینه که بیکرانگی دنیا قطعیه، واقعا بزرگه، واقعا عظمت داره، کائنات واقعا بزرگه، و وقتی اون انسان باش مواجه میشه میبینه که چیزی جز احترام و تعظیم واقعا، یعنی به هر قسمتی که مراجعه میکنی، به جهان چون خد و خال و چشم و ابرو،
ساختار یک گیاه، به ساختار یک حیوان، به ساختار بشر، به ساختار هستی، ستاره ها،
هر چیزی سر جای خودشه. حالا میتونیم از همینجا برنامه‌مون هم شروع کنیم. واقعا هر چیزی سر جای خودشه. این صحبتی که توی برنامه‌مون راجع به هویت و ماهیت همیشه کردیم همیشه برقراره. یعنی اینکه من یه هویتی دارم، یه انسانم اینا، اما یه ماهیت دارم. ماهیت تمام موجودات مشخصه. یه روباه فقط روباهه، همون کارهای پدرشو میکنه، چیز اضافه ای ازش سر نمیزنه، مگه حالا یه آموزشی بدیم، مثلا یه بچه فیل آموزش بده نقاشی بکنه در حد اکثر. اما یه انسان هویتش انسانه، مشخصه، دوتا پا داره، بزرگ میشه، درس میخونه، مطالعه میکنه، نمیدونم.
این جنبه های خوبشه تو داری میگی؟
نه این نه، جنبه هویتیشه. یعنی یه اسمی روشه، مثلا من شهرامم، تو حمیدی، از بچگی اسم اون شهرام و حمید.
آخه اینو به این منظور گفتم، روزای جمعه ما یه پادکستی پخش میکنیم به اسم نافکست. این در واقع این آقای روشن آبادی که مجری این پادکست هست، کتاب انسان خردمند رو به زبان خیلی ساده ترجمه میکنه و یه سری هم مثلا کامنت خودش اضافه میکنه زیرش. اون بخشایی که مربوط به کتاب جدا، اون بخشایی که خودش اضافه میکنه رو میگه که من خودم دارم اینا رو اضافه میکنم. ولی خیلی جالبه که بخش مهمی از این کتاب که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد این بود که مثل گربه ها که گونه های مختلفی دارن، پرشین کت، نمیدونم گربه خیابونی، گربه نمیدونم اندونزیی، نژاد های مختلفی دارن، ما انسان ها هم در ابتدا نژاد های گوناگونی داشتیم که همشون نام داشتن، و مثل نیواندرتال ها و یا مثلا هیموسیپین ها که ما در واقع بازماندگان هیموسیپین ها هستیم که زدیم تمام گونه های دیگر انسان رو از بین بردیم. و فقط تنها گونه‌ای که باقی مانده ماییم.
شاید کار ما نبوده،
کار خودمون،
شاید کار طبیعت بوده.
توضیح داده که چگونه جنگ کردیم،
آره،
چجوری رفتیم
درست.
جلو علت چم این بوده،
ولی 100% نیست حالا که حتما کار خود ما بوده.
یک تئوریه،
یه تئوریه دقیقاً.
ولی همید. اتفاق جالبی که افتاده اینه که تنها تفاوتش اینه که مثلا نیواندرتال‌ها یا که یک مثلا گونه دیگری از انسان ها داشت بودن و داشتن زندگی میکردن، به قد ما باهوش نبودن، به قد ما فکر نمیکردن.
اصلا زندگی توی دنیا به هوش و خلاقیت احتیاج داره.
خب آره قطعا،
یعنی همه این گونه هایی که هستن و موجودن، حتی این ویروس از یه هوشی، از یه چیزی بهره میبره. حالا نمیگیم که مثلا، ولی کاری که انجام میده اینه که خودش میره تو وجود یه موجود دیگه تکثیر میکنه، زندگی انگلی داره و این زندگی انگلی رو آموخته، با اینکه یه ویروس فقط تازه کامل هم نیست، یعنی ریبونوکلیک اسیده، دی نوکلیک اسید تازه میشه یه مثلا یه بشه باهاش یه سلول تشکیل داد. ریبونوکلیک اسید نصف چرخه دی ان ای هستش و این میاد و از یه هوشی برخورداره، میاد وارد میشه و داخل بود، یعنی همه موجودات. یعنی شما این، من اینو میخواستم عرض کنم که حالا شما هم درست فرمودی و قشنگه، همه موجودات به نوعی هوشمندن و به نوعی تا یه جایی جا دارن و جلو میان و
یعنی به این نتیجه میرسیم که هر کی هوشش بیشتر باشه
موندگارتره، ماندگارتره، ادامه حیاتش تضمینش بیشتره. اما یه چیزی وجود داره و اون این که در مورد انسان یک اگر و یک اما دیگه وجود داره و اون موضوع ماهیت انسانه. یعنی ما همه انسان، همه موجودات یه هویتی دارن، میان و همه کار خودشونو میکنن. مثلا سدیم کار خودشو میکنه، عنصریه با آب ترکیب میشه، خیلی
با کلور چیز با میشه، با کلور ترکیب میشه،
نمک میشه، با آب ترکیب میشه، سریع NaOH تشکیل میده. یعنی شما نمیتونی بگی این سدیم کار مثلا استرانسیوم بکنه یا این سدیم کار گوگرد انجام بده. گوگرد کار خودش انجام میده، سدیم کار خودش انجام میده. به نوعی هوشمندی در کائنات، هوشمندی قابل احترامی در کائنات وجود داره که هر کسی در مشغول کار خودشه. هر عنصری، هر موجودی از سلولای ریز و کوچولویی که حتی کامل نیستن، یعنی ریبونوکلیک اسیدن، اونا مشغول میاد تو وجود انسان. اصلا هم کاری نداره تو انسانی، تو چه موجودی هستی، میخواد فقط تکثیر کنه خودشو، فقط دنبال اینه که از خودش نمونه بسازه دوباره بفرسته تو طبیعت. تا موجودات چند سلولی که سلولای متفاوت،
فقط ما انسان ها اینطوری نیستیم دیگه.
نه، ما انسان ها در بخش هویتمون همین شکل هستیم، یعنی اینکه ما یه هویتی داریم که شامل تکثیر، شامل غذا خوردن، شامل زندگی کردن تو طبیعت.
یه بخش دیگه اش هم برمیگرده به اون اینکه سرعت بکنیم تو کار بقیه، فضولی کنیم، کنجکاوی کنیم، بریم تفحص کنیم، تحقیق کنیم، کارگابازی در بیاریم،
هزار یک کار اینجوری. آره دیگه، ببین بخش کنجکاوی که حالا تو مثال میزنی توی میره تو دیگه تو بخش ماهیت انسان، یعنی اینکه من به عنوان یک انسان یک ماهیتی دارم که منحصر به فرده، چیزی که ما همیشه راجع بهش صحبت کردیم، چیزی که ما اصلا میخوایم بهش رسیدگی کنیم. اگر قرار باشه که ما دائما به اون بخش حیوانی یا اون بخش لیمبیک یا اون بخش قدیمی یا بخش خزندستان اگه بخوایم ما با اون زندگی بکنیم، با هویتمون شکل میگیریم، با همون هویتامون، با همون چیزی که البته اینم بگم اصلا لزومی نداره همه وارد این بخش از وجود بشن. یه تعداد انسان ها اصلا میان و فقط تولید مثل میکنن و میرن، اصلا هم هیچ اشکالی نداره. نه که من بخوام بگم این اشکال داره که آدم اون ماهیت رو پیدا نکنه، اون شکل رو تشخیص نده تو وجود خودش، هیچ اشکال نداره. یعنی من دیدم اصلا متخصصان مغز و اعصاب درجه یک آمریکا بعضی مقالاتشون و مقالات کوتاهشون رو به فارسی هست من مطالعه میکنم، یکیشون هم یه بار آوردم اینجا نصفه شد برنامه به هم خورد. اصلا منکر این هستن که انسان، یعنی هر چیزی رو دنبال این هستن که یک دلیل شیمیایی و فیزیکی براش بیارن، میگن آره چون مثلا عرفا اینجوری این کار رو انجام میدن، اینجوری مثلا مدیتیشن میکنن، بخش راست مغزشون فعالیتش توی فانکشنال امارای بیشتره، نمیدونم. حالا یه بار دیگه باید این مقاله رو ادامهش رو صحبت کنیم راجبش. اما حتی با دیدن نمادها و مشخصه هایی از این که انسان یک ماهیت زیبا و منحصر به فرد و درونی، منحصر به فرد برای هر انسان، نه این که منحصر به فرد انسان، ببین آخه این یه چیزی میگه آقا نه انسان اشرف مخلوقاته، نه آقا بعضی از انسان ها هستن اصلا به اشرف هم کار ندارن، به قشرف هم کار ندارن.
من میخوام همینو بگم که اصلا این به اعتقاد من حمید شجاع، نه به عنوان یه آدم غیر کارشناس میخوام این حرف رو بزنم، این کلمه اشرف مخلوقات یه چیزیه که به نظر من همون مذهب یاد ما داده. بله. چون به ما پشتش یه تعصبی میاره که آقا ما از همه برتریم، یه خودخواهی
میاره، یه خودخواهی خاصی میاره که حالا پس من اجازه دارم با این حیوانات با این طبیعت با این دریاچه فلان کارو بکنم طبیعت. چون اشرف مخلوق. ولی اصلا صحبت ببینید با اگر عمری به دنیا باشه، واقعا من باید این بخش رو بنویسم، بعضی از نکات مذهبی هست واقعیت داره ولی درک و ادراکشون به دلیل تغییراتی که در طول زمان اتفاق افتاده واقعا به یه شکل دیگه ای شده. هر انسانی شخصا منحصر به فرده، نه اینکه انسان اشرف مخلوقاته. هر انسانی شخصا در درون خودش یک استعدادی، ببینین عشق که ما میگیم یه استعداده، شما میتونی شکوفاش بکنی، میتونی شکوفاش نکنی.
منظورت به اینه؟ بذار بازش کنم. ببین باز در کتب مذهبی آمده میگه انسان از نقطه آ به دنیا میاد با یک هدف مشخصی برای کامل شدن، حالا از نوع مذهبای مختلف که مثلا همه هم میخوام به خدا برسن دیگه، همه از خداییم به سوی خدا برویم، خب تا نقطه ب. در این مسیری که میره طی میکنه به تکامل میرسه از دیدگاه مذهبی، در واقع یک هدفی رو در این طبیعت و دنیا به انجام میرسونه. عده‌ای هستن که اعتقاد دارن آقا همه ما بر اساس یک هدفی در این دنیا داریم زندگی میکنیم و یک کمی مغایر با اون بخشی که الان تو گفتی که میتونه انسانی فقط اون بخش خوی حیوانیش رو زیست بکنه، از نقطه آ تا نقطه ب هیچ هدف خاصی رو دنبال نکنه و کاملا هم به هیچی هم معتقد نباشه، دست آخر هم بره.
شما دارید دوتا چیز متفاوت رو صحبت کنید، یکی این بخشش که مذهب میگه آقا اصلا انسان هدفمنده اینا. ما اصلا یه مقداری من راجع به مذهب چیز هستم، نمیخوام توضیح بدم زیاد چون من اصلا آدم مذهبی نیستم، اما یک بخشی ما صحبتمونه، یک بخش هدفمندی تو وجود ما هستش و هدف خود ما هستیم، هدف شکوفایی فردیت ماست، هدف رشد خود ماست. حالا این ممکنه که یک کسی بخواد از طریق مذهب این کار رو انجام بده، هیچ اشکالی نداره، خب حالا اون میره دنبال باورهای خودش. اما اعتراضی که حالا جمله معترضه من اینه که بسیاری از این مفاهیم، بسیاری از این صحبت ها، مثال ها، حالا از خدا اومدیم به خدا بریم اینا، بسیاری از اینها اصلا قلب شده، تقلب شده، شکل دیگه پیدا کرده. من باب مثال، مثلا توی همه فکر میکنن عرفان ما ابزاریه واسه این که ول کنیم این دنیا، همینجوری واسه خودشمون بریم لب جوب بشینیم و گذر عمر ببینیم و نمیدونم. احیانا اگه حالا نه اینکه حالا هر شب، ولی احیانا گاهی مثلا یک گلاس هم شراب بخوریم که این جوی آبی که داره رد میشه رو بهتر ببینیم، سبزه رو بهتر. اصلا من تو مشروب نخورم نمیفهمم خدا چیه. یک نکته وجود داره توی این مطلب، این که ما بتوانیم توهم زدایی بکنیم از خودمون.
واقعیت
وجود رو بگردیم پیدا کنیم. ببین من وقتی که با یک واقعیتی مواجه میشم، ادراکات تمایلات خودم رو با اون ادراکات قاطی میکنم. اونجوری که دلم میخواد اون مسئله رو میبینم، نه اونجوری که اون مسئله واقعیت داره. من به محض این که من بیام، حالا اگر بتوانم، ببین این صحبت پرورش و استعداد و عشقی که توی وجود ماست، اگر این شکل بگیره، من میتونم واقعیت ها رو مستقیم ببینم دیگه. از دریچه ادراکات خودم، از دریچه تمایلات خودم به واقعیت ها نزدیک نمیشم. اینجور توهم زدایی رو ما صحبت چه میکنیم؟ یعنی این که اصلا این آغاز خرد، به نظر من آغاز خرد اونجاست که آدم تمایلات خودشو بذاره کنار و با واقعیت همون جوری که هست آشنا بشه. دیدن زندگی، چندی بارم تو بعد دیدن زندگی به همون جور که هست، نه اون جور که من دلم میخواد. نزدیک شدن به زندگی اون جور که هست، اون با اون واقعیتی که هست، من به زندگی اونجوری نزدیک بشم که واقعیت داره، نه اونجوری که من دلم میخواد.
آخه بعد تو مرحله بعد اگر که واقعیت رو دیدی، نپسندیدی اونجوری که هست، تلاش میکنی که اون اتفاق و اون واقعیت رو به نفع خود تغییر بدی.
آره دیگه، ببین این توهمه دیگه. من واقعیت رو میبینم، بعد با تمایلات ها میگم نه، من دوست ندارم رژیم ایران دیکتاتوری باشه، بنابراین حالم بد میشه. برای اینکه من یه واقعیت نمیپذیرم، اون واقعیت داره. تمایل من اینه که ایران دیکتاتوری نباشه، وقتی میبینم دیکتاتوری حالم بد میشه. تمایل من اینه که ایران دزدی نشه توش، خب وقتی دزدی میشه من حالم بد میشه. در حالی که عشق و نزدیک شدن به واقعیت و پذیرفتن واقعیت، آقا ما باید واقعیت رو در بسیاری از مسائل اطرافمون بپذیریم تا آرامش پیدا بکنیم. تا معنی خرد یعنی این که واقعیات اطراف خودت رو بپذیر و تغییر از نقطه ای اتفاق میفته که تو بپذیری که اشکالی وجود داره. اگر نپذیریم ما اشکالی وجود، نه ما، حالا اینا ببخشید، اینا چون تو خرد جمعی ما هست من این مثال ها رو میزنم، نه ما 2500 سال شاهنشاهی داریم، نه ما تمدن داریم، نه ما، آقا اصلا لزومی نداره. ما یه ملتی هستیم که خودمون اگه خودمون رو بشناسیم حتما موفق میشیم که توی این دنیا یه جایگاهی واسه خودمون پیدا کنیم. اصلا هم کاری نداریم 100 سال سابقه داریم یا 1500 سال سابقه داریم یا 2500 سال سابقه داریم. به محض این که تمایلات شخصیمونو بذاریم کنار و واقعیت ها رو به همون شکلی که هست ببینیم، یواش یواش این تغییر شروع میکنه اتفاق افتادن. شکل زندگیمون، شکل دنیامون عوض میشه، اگر نه وضعیت همین شکلیه. ببینید الان توی خارج از کشور هنوز 10 نفر، هنوز من به شما قول میدم 10 نفر آدم که حاضر باشن با همدیگه مدارا کنن، اصلا لازم نیست هم فکر باشن، حاضر باشن با همدیگه مدارا کنن، یعنی این اونو بپذیره، اون اینو، این افکار اونو بشینه گوش بده، اون بشینه افکار اینو گوش. 10 نفر آدم دور همدیگه جمع شده باشن که نه که یکیشون رئیس باشه، واقعا این 10 تا آدم بدون اینکه ریاست بکنن، بدون اینکه صحبت بکنن راجع به سیاست ایران و بتونن یه اپوزیسیونی تشکیل بدن. هنوز این اتفاق نیفتاده. 80 میلیون نفر آدم 10 نفر توش نیستش که اینجوری. و من دیدم چیزایی رو که
در سطح مسائل سیاسیه، در
آره
سطح
ببین خب این من معذرت میخوام مسائل سیاسی مثال زدم، این واقعیت درونی ما رو نشون میده دیگه. این داره نشون میده که آقا در درون ما چه خبره که در بیرون اینجوریه.
خب همین در مورد مسائل دیگری هم وجود داره، مثلا برای کارهای فرهنگی هم به همین گونه.
دقیقاً.
یعنی به سادگی ما اختلاف نظرمون رو با دعوا اشتباه میگیریم، به محض اینکه اختلاف نظر پیدا میکنیم کارو به دعوا میکشونیم، کارو به جنجال میکشونیم، به اینکه تهدید میکشونیم. نیازی هم
یه سوال اینجا ازت بکنم، حرفت قطع نکنم، یه سوال بکنم.
بفهم.
مگه شما فکر کردین که وقتی بنزین شد 3000 تومان توی ایران آبان 98، ظرف 2 روز مردم اومدن بیرون، ظرف 2 روز تار و مارشون کردن و کشتنشون، ظرف 1 هفته کردنشون تو خونه، بابت چیه؟ بابت اینه که اصلا ما طاقت، اصلا از اون با صد تا زل طاقت اعتراض 4 تا آدمو نداریم. اصلا طاقت اعتراض نداره.
خب همین دیگه، چون اعتراض کردن سرکوب
چون میترسیم اصلا از اعتراض طرف مقابلمون میترسیم، فکر میکنیم اعتراض طرف مقابلمون اومده که هستی و حیثیت و قدرت و قدرت و همه چیز ما رو بشوره ببره. اصلا دو روز هم تحمل نکردن و این رفتاریه که ما خودمونم بین خودمونم زیاد از همون سر میزنه. اگه یه نفر یه چیزی به من بگه که مثلا به یه انتقادی هم من بکنه، سریع من اون انتقاد و اعتراض و توهین تلقی میکنم.
در رابطه با مسائل فردیمون، در رابطه های خصوصیمون هم همینطوره.
به خاطر همونه، به خاطر همون مسئله است، به خاطر اینکه ما اون عشقی که باید توی وجودمون زنده بکنیم، به خاطر اینه که ما عرفان رو به این گرفتیم که آقا تن به تن پروری گرفتیمش، عرفان رو به این گرفتیم که آقا بیافتیم یه گوشه‌ای. آقا عرفان یه بخش عمدش تساهل و تسامحه، یه بخش عمدش مهربونیه، یه بخش عمدش پذیرش عقیده مخالفه، پذیرش دیگرانه، دیگران همون جوری که هستن.
میگه دو دسته آدم متدین دیدم که یک دستشون خیلی نیکو بودن، یک دستشون به شدت آزارم میدادن. دسته اول اون دسته بودن که خیلی هم معتقد و مؤمن بودن، میخواستن برن بهشت و از این رفتار اینها من خیلی هم متحیر بودم، خیلی هم لذت بردم و خیلی هم الگو قرار دادم تو زندگیم این افراد رو. دسته دوم آدمایی بودن که خودشون که میخواستن برن بهشت هیچی، یه عده دیگر هم میخواستن به زور ببرن بهشت. اونا آدمایی بودن که به شدت من رو منزجر کردن از حالا مذهب، دین، و اصلا باعث شدن که من به شدت فاصله بگیرم از این قضیه. اینی که در واقع اگر حالا یک عارف بخوایم به عنوان الگو مثالش بزنیم، اون عارفی شرطه که با زور کسی رو بر نداره ببره.
ما گفتیم اصلا از اول برنامه گفتیم ببین حالا صحبت دین و عرفان و اینا میشه، اصلا ما به دین هیچ کاری نداریم. موضوع اصل کاری اینه که ما اصلا از اول برنامه‌مون صحبت اینه که ما به خودمون کار داریم، یعنی این که من بتوانم خودم برای خودم کافی باشم، بتوانم خودم رو به گونه‌ای درست پیش ببرم. و اینا زمینه‌های آرامشه ها، اینو بهتون بگم. یعنی اینطوری نیستش که من اگر بتوانم این استعداد تو وجود خودم رشد بدم، فقط یه استعداد خوب بودن و همه میان سرم کلا میذارن و من نمیخوام خوب باشم و چرا خوب باشم، چرا راه درست برم، دیگران میان سوار کولم میشن. اصلا صحبت این نیست، صحبت اینه که وقتی این استعداد، وقتی این چراغ توی دل روشن میشه، وقتی این دل بیدار میشه، وقتی اطراف خودتو و دیگرانو، برخلاف اینکه میخواد ببره دیگرانو بهش، چند بار من گفتم دیگرانو همون جوری که هستن بپذیری، یعنی اون دلش نمیخواد بره بهشت، آقا میخواد بره جهنم، دلش کن آقا تو خودت. اصلا بحث بهشت و جهنم نیست، آقا اون میخواد اون جوری زندگی کنه.
اگه فرض
از ته دل، از ته دل آخه ما بعضی موقع هست مثلا هیچ وقت نمیگیم به طرف که مثلا من از این کارت بدم میاد فلان اینا، ولی ته دل شروع میکنم خودخوری کردن. زمانی که من تونستم دیگرانو از ته دل، از اون عمق وجودم، از سویدای دلم، همون جوری که هستن بپذیرم، این آرامش شروع میشه.
یه شخصیتی بود، میخوام مثال بزنم، یه شخصیتی بود که من فکر میکردم که این آدم خیلی با من مشکل داره. خب چند وقت پیش یه کاری پیش اومد و یه شخصی به من مراجعه کرد و گفتش که من میخوام همچین کاری رو با انجام بدم، و علارغم این که اون فردی که از من خیلی احساس میکردم خوشش نمیاد، متخصص خیلی خوبیه در این زمینه، اولش یه خورده ابا کردم از اینی که آیا اصلا این شخص رو معرفی بکنم یا نکنم. خلاصه بعد از یه خورده ای فکر کردن تصمیم گرفتم که خب حالا پیش خودم احساس میکردم که اون که هم من خوشش نمیاد، ولی من که نکته ای باهاش ندارم، که من که مشکلی باهاش ندارم، که پس من کار رو معرفی میکنم بهش و حالا دیگه خودش میدونه کار رو میگیره یا نمیگیره. در واقع من سهم خودم رو ادا میکنم. خب معرفی کردم و جالب بود بعد از این که مکالمه بین مشتری و اون شخص پیش اومد و معرفش رو پرسید بود که کی شما رو معرفی کرده به من، گفته بود فلانی معرفی کرده، گفته اه فلانی که اصلا اما خوشش نمیاد، یعنی اون شخص مقابلم همچین تصوری نسبت به من داشت که من هم از اون خوشم نمیاد، در صورتی که اینجوری نبود. حالا نمیگم خیلی علاقمند بودم بهش واقعیتش، ولی بعدم هم نمیومد، بالاخره یه آدمی بود تو این شهر داری زندگی میکنی. رو همین حساب این شد که در واقع یه درسی من از این قضیه بگیرم، بگم صرفاً یک تصور و یک توهمی من داشتم در این زمینه که این کار، این حرکت باعث شد اون توهم من برداشته بشه، بگم آقا یعنی چی که اون آدم از من بعدش میاد، من کجا میدونم، برای چی باید جای یارو بشینم فکر کنم ببینم که اون یارو هم من بدش میاد یا خوشش میاد، اصلا میخواد خوشش بیاد میخواد بدش بیاد دهش. من سهم خودم رو باید انجام بدم و سهم خودم رو درست انجام بدم، دیگه هم کاری به بقیهش نداشته باشم. حتما در واقع این نظم طبیعت، هم قانون طبیعت این کاری که من دارم انجام میدم رو میپسنده اگر درست باشه، و طبیعتاً پاسخ خودش رو میده. حالا این که من از یارو خوشم، اون یارو از من خوشش میاد یا نمیاد، دیگه به من ارتباطی پیدا نمیکنه.
دقیقاً دیگه امیال تو وارد درکت از واقعیت نکردی که واقعیتی وجود داره در بیرون و این واقعیت رو پذیرفتی. دقیقاً نکته همینه دیگه، میگن نگاه نکن ببین کی میگه، ببین چی میگه طرف. میگه؟
آره واقعاً
این معنیش اینه که من امیالمو وارد، یعنی تمایلاتم رو وارد درکم از واقعیت نکنم. فاصله گرفتم از دوربین، ببخشید. از میکروفون.
بله شما
عرضم به حضورت اومدم آخر چیز. بحث خوبی، بحث جالبیه و این نشون میده به ما که ما چرا باید روی خودمون کار بکنیم. بحث ماهیت، استعدادی توی وجود ما هستش، استعدادی برای اینکه یه درک خوبی از دنیای اطرافمون داشته باشیم و با اون درک خوب به آرامش برسیم. اگر میخوای به اون درک برسی، راه‌های متفاوتی وجود داره. یکیش همینه که شما الان مثال زدی. من همه کارهای صبح تا شب میکنم برای اینکه مسائل خانوادگیم حل شه، مثلا پول داشته باشم، نمیدونم توی خونه حالا میرم خرید میکنم، غذا داشته باشم، نمیدونم میرم دوچرخه سواری میکنم، ورزش میکنم برای اینکه سلامت باشم، بتونم کارمو درست انجام بدم و همه اینها، و با بچم صحبت میکنم برای اینکه بچم با من، حالا من قصد تربیت ندارم ولی دلم میخواد رابطه‌اش با من خوب باشه، وقت میذارم با بچم، با همسرم وقت میذارم، با هم دیگه صحبت میکنیم که بینمون کدورت پیش نیاد. اما یک چیز باید توی زندگی من علاوه بر همه اینها بیاد، یک چیز که من بتونم اون استعداد رو بهتر حرکتش بدم، اونم این که آقا ما همه این کارا رو کردم، یه دونه کارم از روی خدمت در شبانه روز انجام بدم، یه دونه خدمت بکنم. آقا دست همه هم برمیاد، هیچ کی نیست بگه آقا من چه خدمتی بکنم، برای چی من خدمت بکنم. دست همه برمیاد که یه خدمتی رو بدون این که انتظار بازگشت داشته باشه، بدون این که با یه لبخند، یه لبخند دیگه، از این ساده تر شما به یه نفر لبخند میزنی و اون امیدوار به زندگیش میشه که توی دنیا هنوز محبت.
هیچی دیگه، حالا فردا همه را میفتن به هم دیگه
لبخند. من به همه لبخند میزنم، باور کن. حالا اصلا دائما دیگه
بعضی وقتا
آقای خندان شدم،
سوء تفاهم به وجود میاد. لبخند
سوء تفاهم اشکال نداره، برطرف میشه. خودت میگه سوء تفاهم مثل بادکنک میمونه، زود میتره که به میره. ابر سوء تفاهم، مخصوصا سوء تفاهم دیگه، اصلا یه ابر واقعا ضعیفیه، یه پوست برطرف میشه. اینی که تو گفتی و من خواستم یه مقدار راجبش صحبت بکنم، و اینکه خیلی به آدم کمک میکنه که اون استعداد بیدار بشه، اون استعداد روشن بشه. من توی برنامه باشه عدس همه هم برمیاد. اینجوری نیست که کسی بگه نه من عدسم بر نمیاد و ولش کنم و بندازم پشت گوشم. عدس همه برمیاد که یه کاری رو انجام بدم به خاطر اینکه هیچ منافعی هیچ چیز خاصی نداشته باشه. خب 10 تا آیتم بود که اینا بازم همه اینا از همین بحث عرفانه و بحث اینه که ما یه چیزی هم شما گفتی راجع به سهم خودم انجام دادم. واقعا کائنات از ما میخواد که فقط همین کارو بکنیم،
سهم بخش خودمون انجام
فقط
داریم.
همین سهم خودمونو، یعنی عرفانم اومده میگه آقا تو سهم خودتو انجام بده. یعنی اینکه من نمیتونم الان دستمو دراز کنم توی استکهلم یه چیزی تغییر بدم، اما تو گوتنبرگ میتونم یه گامهایی بردارم. سهم خودمو تو گوتنبرگ برای خودم، برای زندگی خودم و برای اجتماع خودم، سهم خودمو میتونم انجام بدم.
وعده ندم آقا از روز شنبه رژیم میگیرم، از روز شنبه سیگارو ترک میکنم.
این یه بحث دیگه است. این یه بحث دیگه.
فهم من اینه که
ببین اینا اینا که شما گفتی دو تا مطلب جداگونه است. یکیش رژیم گرفتن و نگرفتن بیشتر مربوط به منیت آدمه. ببین فکر کنم بازم گفتیم تو برنامه یه چیزی تو وجود ماست وقتی بزرگ میشه کنترلش از دست ما خارجه، اونم منیت ماست. یه جایی ما سیرابش میکنیم، یه جایی ما بادش میکنیم، یه جایی من میرم بیرون فخر میفروشم به دیگران، به دوستام که من فلانم فلان. این منیته انقدر گنده میشه که وقتی میام رژیم بگیرم تواناییش پیدا نمیکنم. یکی بحث سیگاره که عادته، که اونم حالا شکستنش رو یه بار میام قشنگ توضیح میدیم.
من
چه جوری بهش
گفتم، منظورم به این بود که سهم من در رابطه با این موضوعات چی هست. اینی که خودمو گول نزنم.
آخه دو تا چیز خوب گفتی، دو تا مسئله خوب گفتی. مسئله اینه که این دو تا چیز اصلا راه نداره که آدم بتونه بدون اینکه اون استعداد تو خودش پرورش بده باهاشون کاری بکنه.
قطعاً
این اون استعداده که میاد واقعا این توانایی رو ایجاد میکنه که من آقا از فلان روز بتونم واقعا اون جوری که دلم میخواد زندگی کنم. ببین آزادی حق انتخاب، من در برابر رژیم حق انتخاب ندارم. وقتی غذا میاد جلو میخورم، وقتی غذا اصلا نمیاد جلو هم خودم میرم دنبالش میخورم. یه مقدار حق انتخاب از من گرفتن و دلیل پیش زمیناش یکیش عادته، یکیش غروره، یکیش منیته. وقتی من یه چیزی رو تو وجود خودم انقدر گنده میکنم که دیگه نمیتونم جلوشو بگیرم، اون چیز دست منو میگیره میبره میشونه سر سفره. یا
آره دیگه، یعنی یه اراده‌ای پشت این قضیه میخواد. برای چجوری اون اراده باید پیدا بشه، کسب بشه، خودش یه سری تمرینات لازم داره.
دقیقا همین صحبته که ما اصلا گفتیم که اراده ما برای بسیاری از کارا بسیار چیز کمیه، یعنی ضعیف، ناتوانه، و این اراده ما به اراده دیگری و دیگری وصل میشه.
مثل بازی‌های کامپیوتری میمونه، تو در مرحله اولش نمیتونی قوله آخرش رو شکست بدی، باید اون بازی رو طی کنی تا یاد بگیری چگونه باید با اون غول آخری مبارزه کنی که بتونی شکستش بگیری.
شاید من اگه بخوام اینو توضیح بدم، حالا اگه بازی کامپیوتری، ببینید شما اون میگن اون کسی که قله اورست رو فتح کرد رفت در چند مرتبه شکست خورد، پای قله اورست وایساد گفت من رشد میکنم ولی تو رشد نمیکنی، من شکستت میدم. برای شکست دادن مشکلات زندگی آدم احتیاج به رشد داره، احتیاج به تغییر داره. رشد و تغییر از درون آدم اتفاق میفته، در بیرون آقا بیارین پول بدین من که بتونم برم کاسبی کنم.
یه طنز بگم
مثلا من یادم یکی از دوستای من هر سال میرم به باباش به پول بده من وانت بخرم برم سر کار. باباش برو یه سال گذشته من نتونستم برات پول جور کنم، برو یه کاری انجام بده حالا یه سالو تا من سال دیگه بهت پول بدم. باز میرفت سال دیگه یعنی اینکه من معذرت میخوام که الان میخوای صحبت بکنی.
یه طنزی میخوام بگم چون وقتمونم تمومه، 39 دقیقه است داریم صحبت میکنیم. یه دوستی رو بهش گفتن که آقا، یعنی مسابقه گذاشتن، گفتن 100 تا نون بربری میتونی بخوری. هیچکی گفت نه، حاضر نشد در این مسابقه شرکت بکنه. یه نفر اومد جلو گفت آقا ازش پرسیدن، گفتن 100 تا نون بربری میتونی بخوری. یه چند دقیقه فکر کرد، گفت من میشه برم تو اون اتاق بیام؟ گفتن بفرمایید. رفت تو اون اتاق، برگشت اومد بیرون. بعد دوباره ازش پرسیدن که خب میتونی بخوری یا نمیتونی؟ گفت بله 100 تا بربری رو میتونم بخورم. گفتن خب بخور. نشست 100 تا بربری رو خورد جلوی اون جماعت. همه دست دادن براش، مسابقه بود دیگه، هورا دادن و جایزه می‌خواستن بهش بدن و گفتن آقا قبول، تو برنده، ولی به ما بگو تو اون چند دقیقه، تو اون چند ساعت، تو اون مدت که رفتی تو اون اتاق چیکار کردی؟ گفت رفتم تو اون اتاق 100 تا بربری با خودم بردم ببینم میتونم بخورم. اومدم گفتم آره میتونم بخورم،
تمرین کردم 100 تا بربری خوردم.
دقیقاً همینه دیگه، آدم باید تمرین کنه خودشو برسونه به اون جایی که بتونه اون قول رو شکست بده دیگه.
به قدری موضوع ساده و معمولیه، وقتی البته میگن معما چو حل گشت آسان شود، اما به قدری موضوع ساده و معمولی و دم دسته و جلو چش خود ماست و ما به سادگی میتوانیم پرورشش بدیم، رشدش بدیم. هم صحبت ماهیت انسان که کردیم، هم بذرش توی وجود ما هست، هم استعدادش توی وجود ما هست، هم بسترش هست که فردا صبح یه جور دیگه زندگی کنیم.
امیدواریم. خیلی ممنونم شهرام به خاطر برنامه هفته. یه جورایی هم جنبه طنز داشت، هم خوب بود. آره. خیلی راحت صحبت کردیم. هفته آینده این موضوعات رو ادامه خواهیم داد با همراه تو. خیلی سپاسگزارم از تو، ممنونم. شما شنوندگان محترم هم اگر که از شهرام پاینده سوالی دارین، نظری دارید، انتقادی دارید یا پیشنهادی دارید، شماره های 031-54-0038 و 031-54-0039 در اختیارتون هست که تماس بگیرید. سپاسگزارم از تو، ممنونم.
خواهش می‌کنم. امیدوارم
آخرین جفت زمینی من و تو، نفسای با پسینیم من و تو، آخرین جفت زمین من و تو، نفسای با پسینیم من و تو. من و تو خوب میتونیم، خوب میتونیم مثل جنگل سر جامون بمونیم. میتونیم اینه و گیلا سایه کار یه جوری شعر رسیدن بخونیم. آخرین جفت زمینیم من و تو، نفسای واپسینیم من و تو. من یکی سادگی آب دارم، با خودم شفای آفتاب دارم. تو یکی شکوه پرواز داری، من یکی مرهم سهراب دارم. آخرین جفت زمینی من و تو، نفسای واپسین من و تو. همه بودن من پیشکش تو، گریه ها مرزونیه بالش تو، فکر دوست داشتن تو واسه من دلخوشیه. اگه خواستن نباشه زندگی خودکشیه. دست پرشوکت تو، سفره شام منه، قصه سیب طلا از رو شاخه چیدنه، قصه سیب طلا از رو شاخه چیدنه. آخرین جفت زمینی من و تو، نفسای واپسینی من و تو، زمین از جفتای عاشق خالیه، یا اگه عشقی باشه خیالیه. بذارین خواستن ما همیشه تازه باشه، به تن عاشق ما رختش اندازه باشه. زمین از دیدن ما چه نفس ها کشیده، ببین حتی دست من بوی دستاتو میده، ببین حتی دست من بوی دستاتو میده. آخرین جفت زمینی من و تو، نفسای واپسینی من و تو، آخرین جفت زمینی من و تو، نفسای واپسینی من و تو.